انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. حضرت در خطبه چهار نهج البلاغه فرمایششون به اینجا رسید که بعد از اون که فرمودن اون که از من پیروی نکند عقلش غروب کرده است، و عرض شد که عقل یعنی وسیله‌ای که ما بتوانیم حق رو بشناسیم، ولذا اگر کسی نتواند علی علیه السلام که مظهر حق است بشناسد، مسلم عقلش غروب کرده است. و این تأکید رم داشته باشیم که اینجا امیرالمومنین قصه خودشون رو به عنوان استوانه هدایت میگوین، نه قصه خودیت خودخواهانه را که اگه من بگم بنده بگم اگه از من پیروی نکنین گمراهی، این عین گمراهی است که اینو میگم، چون منی نیست، شمایی نیست. ما اگه چیزی هم داریم از مظاهر هدایت داریم، پس نمیشه ما بگم از ما پیروی کنید، این عین خودخواست هر کی میخواد باشه. اما اگه آب بگه که آقا از من اگه نخوری از تشنگی میمیری، این عین خودخواهیش نیست، چون این قصه آبه. قصه آب اینه که آمد از تا بقیه رو سیراب کند، پس قصه خودش را میگه تا بقیه در تشنگی نماند. اینا اول خطبه هم عرض شد که چرا حضرت میفرماد که بنه تدیتون فی الظلما، با ما هدایت میشید. قصه اهل البیت سلام الله علیهم قصه عین الهدایت هست، قصه ما سایه هایی است که به آفتاب میتونه نورانی بشه، ولی آفتاب خودش نور است. این ناچدایی بود که بحث شد. بعد که امام فرمودن که خب عقلتون را با فهم من و تبعیت از من اندازه بزنید به این معنا، بعد می فرمان که ما شککت و فل حق مزعوری توهو، اشاره شد اون جلسه به اینم که می فرمان از روزی که حقا به من نشون دادن من شک نکردم. یعنی دارن می فرمان که حجابی بین من و حق نبوده است، و دارن می فرمان که مردم بدانید من دارم قصه هدایت شما را برای شما ارائه میدم. وقتی میفرماد من از روزی که حق بهم نشون داده شده از شک نکردم، عرض کردم اون جلسه، این که تو ذهن نباید بیاد که یعنی مثلا شک نکردم خدا هست، این که کسی نیست که شک کنه، اصلا از این حرفا بیان بیرون. بلا تشبیه شیطانم از روزی که خلق شده تا حالا شک نکرده خدا هست، خودش هم میگه خلقتنی من نار. این شک نکردن یعنی دریچه های وسعت دار غیب بین من و خدا تنگ نشده است، یعنی مقام حضرت مقام ارتباط کل است. این خیلی حرفه که دریچه های ارتباط با حضرت حق می فرمان بسته نشده است، بسته نشده است به کل. خب وقتی که این بحث بشه، اولا پس هر کس تبعیت از چنین انسانی نکند از کی می خواد تبعیت کنه؟ کسی که وجودش همیشه و مدام ارتباط کامل و بی حجاب با حضرت حق است، خب این شایسته هدایت است، شایسته است که هدایت کنه و ما ازش تبعیت کنیم. وقت کسی دیگه زیر آسمان بوده است از این حرفا بزنه؟ یعنی حتی مثلا خودخواهان دنیا گفتند که ما به خدا شک نکردیم، یا اصلا تو این دنیا و نبودن، میگفتند یا این از ما تبعیت کن اگر میکشیم دون. اونا که بزرگن که هیچ وقت از این حرفا نزدن، میدونستن که این حرفا شأنشون نیست، شأن معصوم است. اونام که خودخواه و دیکتاتورن که اصلا تو این وادیا نیستن. پس میدونی این سخن منحصر است به معصوم که بگه که مردم ما از روزی که حق برامون اومده است شک نکردیم. به این معنا شک در خاندان اهل البیت غیر شک در فلسفی بودنه. یه وقت از یه فیلسوف میگه آقا من با 10 دلیل ثابت کردم خدا هستی چم شک نکردم، این که حرف نشه. همون که بنده که بارها برام پیش اومده، همون وقت که میتونم با 100 دلیل ثابت کنم خدا هست، یهو به قلبم نگاه میکنم میگم اصلا خدا ندارید. حالا شما حساب کنید که بارها بنده نگاه کردم خدا ندارید، اصلا نیست. حالا همون که خدا نیست، اگر من بگم که اثبات خدا میتونم بکنم، بله عقل میگه خدا هست، دل نمیبینه، اینا چه کارش کنیم؟ خاندان اهل البیت اصلا دستگاهشون دستگاه قلب است. این دستگاه داره میگه که من هیچ وقت بی خدا نبودم، یعنی این قلب دائم در رؤیت بوده است نه در اطلاع. اطلاع همه من و شما همه تلاشمون است که به رؤیت وارد بشیم، اطلاع که کاری ازش نمیاد. نمیخوام بگم بده وا، من میخوام بگم این که عزیزان میبینند، خود منم همین کم و زیاد همین طور هست، حالا شما الحمدلله و از دون بهتر من بدتر، ولی بالاخره گاهی آدم حس میکنه اون نشاطی که از دین داریش میخواد ندارد. این راه باید پیدا کنه، راه اینه که دریچه باز بشه. دریچه اگه خاص باز بشه، راهش خاص است با کتاب و درس و مدرسه، که دریچه باز نمیشه. که اینجاست که میگن آقا بیان وارد مکتب ما بشیم. شما یه دور فرمایشات ائمه را بخونید ببینید اصلا یه جور دیگه است. یعنی با این دستورات دریچه ها باز میشه و دریچه های باز شده بسته نمیشه. همین دستورات عادی، یعنی وقتی آدم دایم و ذکر شد، مواظب بود گناه نکنه، مواظب بود غیبت نکنه، این اطلاعاتش نسبت به خدا اضافه نمیشه، این حضور حضرت حق در قلبش بیشتر احساس میشه، این کار ازش میاد. روز قیامت تمام همین که ما در سکرات قرار گرفتیم، تمام اطلاعات ما از بین میره، تمام خداشناسیایی که تو فکرس از من، اصلا یادمون میرد خدا رو. حتما شنیدین بعضیا 6000 سال طول میکشه تا اسم پیغمبرشون یادشون بیاد. هر چی میگن اسم پیغمبر رو چه نمیدونه. خب حالا به خودتون رجوع کنین، الان این دوست یعنی یه هفته گذشته چقدر یاد محبوب جاندون به نام پیامبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله افتاد. محبوب جان قلبیه، اون چه الان آنی میگید که اونجا ندارید، خاطره و حافظه که اونجا نیست، اونجا قلب است، عقیده اونجا هست، عقیده به قلب، اون چیزی که گره میخوره به جان انسان. اطلاعات مال عقل است و حافظه، با جان انسان یکی نمیشه. عقیده، حالا من که گاهی مثلا ملتفت شدم خودم همینطوره که نه، توجه قلبی به پیامبرم رو نداشتم مدتی است. خب حالا بفرمایید بنده رفتم قیامت، میگه قصه حالم در قیامت نیست،
دیگه اونجا که نمیتونم تصمیم بگیرم، اونجا هستم هستم. یهو میبینی در ذکرم مدتها طول میکشی، در حافظه، در قلبم توجه به پیامبر نمیشه. روز شنبه‌ام که سلام به پیامبر میدادم بازم ارادت نمیورزیدم. خب حالا اون دنیا همینا داره، هرچی میگن به قلب میگن پیغمبرت کیه، خب طول میکشه تا بیاد. یه آدم بعدی یک ماه یه روز شنبه یه ارادت ورزیده از تو سلام بر پیامبرش. اینه که فرهنگ اهل البیت، که بارها من رو این تأکید میکنم که تا فرهنگ اهل البیت ما نشناسیم اصلا وارد وادی ایمان نمیشیم، وارد وادی اطلاعات میشیم. ولی این خانواده خانواده یعنی که باید با مودت بهشون دستگاه مودت را شناخ. اصلا داستان داستان مودت هست به مقامات عالیه. یعنی قلب قلبی زندگی کنه، نه انسان عقلی زندگی کنه. اینه که باید پیش از دبستان حلش کنه. حالا دوباره از موضوع خارج نشیم. پس حضرت دارند یه نکته ای را میگن که آقا ما رابطمون با عالم رابطه است که دریچه قلبمون دائم باز بوده است. خب این اصل بحث است. حالا کی حق داره بگه که هر کس از من پیروی نکرد عقلش غروب کرده؟ خب یه همچی کسی من میتونم بگم، شما میتونم بگین تعارف که نداریم ابدا، از بگون دیوونگیمون رو ثابت کردیم. عذر میخوام از حضرت. یا چرا یه وقت اسم میگم اگه از این نهج البلاغه کسی پیروی نکند عقل نداره؟ خب این درست، اما یکی اگه آقا از من اگه پیمانی نمونده است، تویی نمونده است، چه کسی حق دارد بگوید آن کس که از من پیروی نکرد عقلش خاموش شده، جز آن کسی که میتواند بگوید از آن زمان که حق را یافتم شک نکردم؟ به همون معنا که گفتی، آن کس که از حق محجوب نشده و خداوند از او فاصله نگرفته و هموار نور حق بر او تابیده، آیا حجت بالغه خدا بر زمین نیست تا همه زمینیان عقلشان را به عقل او وصل کنند تا برکه ها به دریا وصل شود و از خشکی برهد؟ همه اینا را که گفتم برای این آخری بودا. ما این خطر برامون هست، من نمیدونم برای شما هست یا نه، حس کنین. ما پیره مرده بیشتر حس کردیم. گاهی میبینیم اینگر دیگه عقل نداریم، همون عقل نورانی قدسی منظورم، یعنی میبینیم انگار یه چیزی داره میشه در تحول پیش میاد. یعنی چطوری میشه؟ عزیزان که سنشون از ما کم ترست یه کمی یا بیشتره اینا میشناسن که آدم گاهی حس بکنید انگار یه جور دیگه است. حالا من یه خود رو این شرح میدم همه. یعنی ما اگه اومدیم توی دنیای دیگه، آدم میبیند انگار تو این دنیا همه چیز براش نامفهومه، اون دنیا رو هم از دست داد. ما پیرامرده اینجوری میشیم گاهی. یعنی آدم میبیند انگار نوش هم دیگه نوش نیست. همون چیزی که تو قیامت دارین فلا انصاب لهم نسبت ها نیست. گاهی آدم دیگه نمیتونه با خونه شوا، نوه شوا، شغل شوا، پولا، اینا انگار دیگه یه معنا دیگه، انگار دیگه معنای قبلی را نمیدید، سرد شده است. از اونور انگار هیچی هم گر نداره. حالا اینا لطفی خداست که اینجاست که میگن خدا قربت قیامت را تو همین دنیا. این قدیمی ها که میگفتند الهی پیر بشی، شاید قصدشون همین بوده، قربت قیامت را آدم حس میکنه. میبینه نسبت به بیرون بیگانه است، درونش هم آشنا ندارد. اینجاست که اگر مقدمات ها گذرونده باشد، مطالعات خوب کرده باشد، عقایدش عقلن و تا حدی قلبم محکم کرده باشد، حالا اونا به دردش میخوره. یعنی مونس جانش در دنیای جدید براش پیدا میشه، وگرنه اصلا حس میکنه غریب است، خیلی غریبه میشه. و خیلی هم خدا نصیب کس نکنه که تو این غربت بخواد گذشته را پیدا کنید. این خیلی شده است که مثلا یارو بعد از اینکه مثلا 60 سالش است دوباره میخواد عروس تازه آورده است به خانه، شطور در خواب بیند پنبه دانه، قشنگ میگه نه، میگه این بیچاره میخواد جوونیشو زنده کنه، نمیدونه که جوانیش که زنده نمیشه، که فقط با خاطرات جوانی میخواد تو این دنیایی که باید در شرایط جدید زندگی کنه زندگی کنه. نمیشه، تو وقت دندونه آریه به قول قدیمی ها دندونه مصنوعی باید بذاره، و سمک هم باید بذاره، و عینک هم بذاره، همیشه میخواد، نمیخواد که در دنیای جدید خودش زندگی کنه، میخواد دنیای جدیدش رو نبینه. مفصل ما در فرمایش امیرالمومنین در نامشون به امام حسن علیه السلام اونجا عرض کردیم که حضرت میخوام بگن واقعیت پیرید رو اگه نبینی به بدترین زندگی ها دوچار میشی. اینجا یه چیز دیگه میخوام بگم با بحث به انتها تو این قضیه برسونیم، که انسان گاهی توی مرحله دیگه که میاد اگه قلب این مرحله را نیارد و یا نسازد، اینجا یا احساس غربت میکند یا این که نمیپذیره، میخواد برگردد به گذشته. خب اینم که یک زشتی میشه. مثلا شما حساب کنید یه پیرمرد مثلا 70 ساله بچگی کند، خب میگن دیوونه شده است. اما همین کار را اگه بچه بکنه میگن بچه هست. اون بسه دیدین زیاد که گاهی بر میگردن به یه مرحلهی که باید سالها پیش گذشته باشن. نتیجه پس بیش از این نمیگیریم. این جمله را من یه بار دیگه میخونم. میگه که اگر عقل خودشان وصل به عقل عقل نکنید، برکیس که وصل به دریا نیست خوش میشه. درست عکس نتیجه میگیره. یعنی یه پیر مردی که باید یه دریا حکمت بشه، یا یه پیر زنی که باید یه دریا حکمت و بصیرت بشه، یه آدم سطحی میشه از بچه هم پایین تر. یعنی واقعا روش اهل البیت این بود. یعنی واقعا علمای بزرگ ما داریم، در روایت هم ظاهرا هست که اگه کسی با قرآن در جوانیش انس بگیره، غفلت و فراموشی آخر عمر نصیبش نمیشه. به همین معناست. یعنی کسی که به عقل محض، قرآن دیگه عقل محض است دیگه، کسی که وصف بشه پیریش ادامه یک و فکر قرآنیست با پختگی بیشتر. ولی عکسش شما زیاد دیدید که پیریش بیعقلی شده است. این باید از اینجا ریشه بگیر. حالا شما حساب کنید همین در قیامت چه حالی داره. همین که گفت آقای نخودکی رحمت الله علیه می فرمان در شرح حالشو که تو قبرستون داشتن می رفتن، دیدن که آقا میگن لا اله الا الله، فهمیدن یه خبری شده. آقا همینطوره. گفتن آقا چی شده؟ گفتن یارو 60 سالش مرده است، این خیار فروش بوده است، هنوز داره داد میزنه 60 سالش، میگه گل به سر داره خیار تو برزق. آقا دیگه نه خیاری مونده است، این حالا تازه این خوبه شده دیگه. یعنی 60 سالش مرده است، تو برزق داره داد میزنه گل به سر داره خیار. یعنی قدیمی ها، من یادمه که می‌خواستن خیارش نبفروشن همین شعارو میدادن. اما این تا ادامه خودشه. خب آقا تو اومدی اینجا، حالا شما حساب کنید یه حالا میخوام این عمق قضیه رو ادامه. حالا حساب کنید یه پیرمردی مثلا گوشه خونهشون نشسته، نه چشماش میبینه نه گوشاش دیگه میشه، داد بزنه گل به سر داره خیار، شما چه حالی بدون دسته؟ خب برزخ که از این بدتره، برزخ از این آدم خلتره اگه این کارو بکنه. یعنی شما یه پیرمرد و پیرزنی که مثلا پیرزن که اینجا مصداق نداره تو این مثال ما، میگه آقا این اصلا حواسش کجاست؟ مرد حسابی، اون مال جوونی بود، نه دیگه خیاری هست، نه اینجا نه دکون بقالی دست، ده گوشه خونه دونه. یعنی چه میگه گل به سر داره خیار؟
خاله شما حساب کن تو برزخ اگه بگه گل به سر داره خیلی از اینم بیمزه تر است. اما خب میگه، میگه دیگه ادا در می. این که شنیده که اونایی که ربا میخورن در قاله مال قیامت هست دیگه، قیامت صورت تامه برزخ است. تو قیامت ربا خوره گنده، شکم گنده، همتون مثل تلو تلو میخوره به در و دیوار، یه چیز زشتی. در قرآن داریم یتخبته و شیطان، شیطان این را مستش کرده، یعنی مثل خلش کرده است. خب این شما این تیپا نگاه کنید، دال نمیخوام مثال ما یکی بگیریم، ولی میخوام عرض کنم که این خطر ما داریم که اگه به عقل عقل چه قرآن چه اهل البیت وصل نشیم، بعدن دیگه هیچی برامون نمونه. ما دیدیم اینا آدمایی که با این فرهنگ زندگی نمی کنن هرچه مسن تر میشن بی عقل تر میشن، و عکسش هم شما دیدین چه بزرگانی، بزرگ بزرگ که آخرای عمرش دیگه. یه نمونهش امام رحمت الله علیه، یعنی روزای آخر عمر امام، یعنی شاید بگیم که حکیمانه ترین نحوه وجود در زیر عالم هستی برای غیر معصوم تیپ امام بود. این همه شعور و دقت و چه دقت ها، چه دقت ها، چه افق هایی رو ایشون آینده دید و براش فکر کرد. و این حرف های ساده نیست دیگه. همینقدر بس باشد. بعد حضرت این بحثا میکنن که حالا لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسهی اشفق من قلبت الجحال و دول الدلال. این سؤالی ظاهرن این جور بوده است، حالا یا خطبه همین طور است یا سید رضی رحمت الله علیه اینجا منقطع کرده است. فضای خطبه اینجور انگار نشون میده که ظاهرن یا کسی گفته است یا حضرت خودشون در تقدیر اینا گرفتن که خب ای امام، شما که برات مسئله مثل روز روشنه، میدونیم که همه چیز دست حق است، پس کسی هم که بر حق نمیتونه غلبه پیدا کنه، پس چرا دل واپس امتی؟ این سوالی است که ما هم داریم گاهی که برای خودمون که خب میگم آقا آیا اگه کسی دقیقاً میدونه همه چی دست خداست دیگه باید قسم بخوره؟ امام فرماد دو جور، حالا از فضای بحث دارم میگم بعد متنه بخونم، دو جور قصه داریم. یه جور قصه این که بگم خدایا از دست تو داره در میره انقلاب اسلامی یا دنیا و اینا، و این دروغ بی خوده. اما یه وقت قصه میخوری که حق چرا به این خوبی برای این مردم روشن نیست. یعنی شما حقا دوست دارید، خوب التفات بفرمایید، این تکه آخر خیلی عالی است به نظر من. حقا دوست داری از بس خوبه، خب دلت میخواد همه جا صورت حق باشه، دلت میخواد ضد حقا میداندار نباشن، نه از آن جهت که از دست خدا در میره، نه محبوب تو دلت میخواد همه جا حاکم باشد و ظاهر باشد. مثاله که بزنیم روش، حکومت ستم حجاب حق است، حکومت ستم حجاب حق است. آیا از دست خدا در رفت است که رضا خان حاکم شده است؟ یا نه مردم باید گول رضاخان را نمیخوردن، مدرس هم میچسبیدن. خدا بهترین عدالتش همینه دیگه. حضرت یه جا دیگه هم میفرمان اگه مردم حاکم حقا نخوان خدا میبردش. این عین عدالته. اما دل مؤمن میاد که حق بره، از قصه دق میکنه، نه از آن جهت که خدا حاکمیتش ضعیفه، از آن جهت که محبوب دلش الان در صحنه حاضر نیست. شما همدون
دلتون میخواد قوم خویشتون مؤمن باشه. چرا؟ برای اینکه آدم چهره اسلام که محبوبشه سو در در و دیوار زندگی همه دلش میخواد ببینه. این نه به این معناست که مثلا حالا این خشاقمای ما که طاغوتیان زورشون به خدا رسیده است. چی زورش به خدا؟ چون اینجا عرض کردم شاید این سوال در تقدیره که خب ای امیرالمومنین علیه السلام شما که میگوی همه حق را من در صحنه میبینم و اصلا شک ندارم که جز حق از قلبم با حق ارتباط داره، چرا قصه میخورید؟ چرا نگرانید؟ میگه این نگرانی موسوی است. چون در قرآن هم داریم الان اینجا حضرت موسی چرا دلواپس بود؟ یوجسو میدونی که یعنی یه ترسی که آدم از درونش دلواپس است. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسهی، نگران خودش نبود چون میدونست که نه ضرری به خودش نمیخوره، بکشندش نکشندش، گمراهی براش خطر نبود که یهو مثلا بترسد از اون جهت که یهو گمراه بشه. نه، از هیچ زاویه اولیای خدا نمیترسن، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، بلکه چی؟ اشفق و من قلبت الجهال و دول الذلال. می فرمود نگران بود سخت از غلبه جهال. جهال در اصطلاح دین یعنی کسانی که پشت به دین کردن دیگه. جاهل اصطلاحی ما یعنی مثلا کسی که الف به بلد نیست مثلا، نه، این جهال یعنی چون دین علم است، کسی که دین ندارد به واقع علم ندارد. حضرت می فرمان که نگرانی حضرت موسی از چی بود؟ از این که آقا جهال غلبه کنن و دولت‌های زلال و گمراهی غلبه کنن بر سر کار. این دل واپسی حق یا باطلش؟ یه خود التفات بفرما. یعنی شما دلتون نمیخواد که در و دیوار نظامتون ظهور حکم حق باشه؟ اگه کسی دلش نخواد حق رو نمیخواد، تعارف نه. اگه کسی بگه که آقا ما میخوام یه نماز بخونم، یه خانقاه بجوریم عبادت کنیم، این که نصفی حقه. پس در و دیوار جامعه باید حق پیدا باشه. پس تو معلومه است محبوب ده همه جا نمیخوای. مگه یکی از جاها در هستی اعمال و رفتار قلب انسان ها نیست؟ مگه میشه؟ یعنی شور امیرالمومنین اینه که همه ی حقا بخواد. همه ی حقا بخواد یعنی باید در و دیوار جامعه هم حق باشه، یعنی من و شما هم باید حق باشه رابطمون، اون خانم هم باید ظاهرش حق باشه، اون کاسب هم باید عملش حق باشه، اون مسئول هم باید حق باید در صحنه باشه. باطل بده، باطل آدم باید بدش بیا. هر کس از باطل بدش نیاد این از حق بدش میاد، دروغ میگه دیگه. مگه میشه؟ یعنی شما حقا نخواهید حتما باطلا میخواد. اگه کسی دل و پس حاکمیت حق نیست، این اصلا حقا نمیخواد. شما دیدین مثلا یکی مثلا بیاد بگه آزادی را من میخوام، باریکالله خدا برات خوب بخوام، آزادی از چه برای چه؟ حرف درسته؟ آقا آزادی از کفر برای حاکمیت ایمان، دستشو باید ببوسی. میگه غیری نمیشه؟ یعنی هیچ کس نیست که آزادی برای شیری نباشه، ولی آزادی که پیامبر میخواست، آزادی از حاکمیت بت و حاکمیت هوس برای حاکمیت حق. همیشه اینو بدونین، آزادی یه لغت نسبی است، از چه برای چه. امیرالمومنین جمله‌ای دارن به مالکش در که حاضر دین، این دین اسیر بود دست بنی الامیه، دست اون ستایی. حالا تعبیرشون اینه که این دین الان آزاد شده. چه تعبیر قشنگی! یعنی دست بن الامیه در حکومت عثمان این دین اسیر بود، پس حالا باید آزاد بشه. آزاد بشه دین از چی؟ از این که زیر لگد بن الامیه و عثمانیا له بشه. برای چی؟ برای که ظاهر بشه بر در و دیوار حرکات و سکنات ما. اون قصه هستا، این قصه نور میاره. من بارها عرض کردم شما از این حرفا مطمئن باشید که زیاد میزنن عرفان بازی و اینا، هیچ کدوماش اگه دلواپس دین و حق در همه زندگی نباشن، اگه یه صوفی نگران اینکه زن و بچه‌شم باید نور حق از در و دیوار ذهن و زندگیشون بیاد نباشه، یه وقت زورش نمیرسته، خب چطور نیست؟ حضرت نوح علیه السلام اون چه باید بکنند کردن، خب نشد طور نیست. اما یه وقت هست یکی بیاد ما کاری نداریم، کلا خودمون رو میگیریم، باد نبره. خدا باد میبره، خدا باد برده است. یادم اوایل انقلاب بود ما داشتیم یه بحثی میکردیم، خدا امام رحمت کنه، شاید برای راجب امام اینا، یا آقای اومد یواشه که بیرون گفت آقا شما فکر میکنید که این امام بهترین است؟ گفتیم بله. گفت فکر نمیکنین کسی باید باشه، کسی هست یه قطب عرفانی که از امام بالاتر است؟ گفتیم نه خیر. گفت چرا؟ گفتیم این قطبی که شما میگید از پیغمبرم بالاتره؟ گفت نه. گفتیم پیامبر صدای بلنده تو سر ابو سفیان زدنش به گوش همه رسید، این قطب شما صدای مرگ بر آمریکا چرا نمیاد؟ ببینید به پای وقت عوضی نریم راه را. این جملات جملات سلوک علوی است، میفرماد که منم مثل موسی، منی که دریچه غیب هرگز به قلبم بسته نشده است، نگران حاکمیت جهال و دولت زلالم. حالا شما حساب کنید اگه یکی بگید که من آقا نگران نیستم، خب نگران این که حق حاکم باشه نیستی؟ تو اصلا حق رو نمیشناسی. حالا برو عجب، خیلی برو، من دیدم با چشما طرف ادعا داشته است، خیلی هم ادعا داشته است، ولی آدم وقتی دقت کنه یه شیطان است اونجا نشسته است، فقط با الفاظ عرفانی. به نظر شما شیطان بلده است که علنه مثلا این لیوانا کجش کند آباش خوشه؟ چه نه، مسیلمه یه کذاب میگن همین کار کرد که یه چا آب داشت، گفت معجزه من، رفت یه توف انداخت تو چا آب خوش شد. آخه پیغمبره به این بیبرکتی آخه میشه؟ آخه آدمو میشه؟ و یعنی گاهی شیاطین یه قدرتی به یارانشو میدن، ذهنا رو محیر میکنن، تحیر میدن، ولی اینا شیطانن. شما برای این که ببینید شیطان هستن یا نیستن، ببینید نگرانی هاشون به وسعت نبیه یا یه چیز محدودی که مثلا نمیدونم چقدر بگم. اینا باید خیلی بیدار باشیم. آقا که گفت ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست، به این دستا باید دست داد که هم ارتباطش با عالم غیب از همه دریچه های وسیع لطف الهی برخوردار است، هم که نگران است، که این نگرانی نگرانی الهی است. اون که من و شما بشیم قصه بخوریم، اون یه قصه های بی خود فرسایشی، بعد هم دیوونه میشیم. داشتیم اول انقلاب یکی از این معلم ها از بس که از دستی منافقین حرز خورد دیوونه شد، بردندش تیمارست. خب که روشی، هیچ وقت شما شنیدین که اولیای خدا از غم انحراف مردم دیوونه بشن؟ این پس معلومه این راه کجه، این خودخوریه. نه، غم نداشتن یار این کار ازش بیاد. این شعر مولوی خیلی شعر خوبیه برای ما معلما که خوبه، حالا همه حساب کار خودش ده. میگه که گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. این همه حرف امیرالمومنین میشه یا نه؟ کسی غم دین برگزینه، این که تازه از قصه دیوونه نمیشه که، این نور میشه زندگیش، این یه چیزی دیگه است. امام رحمت الله علیه شما ساده نگذرید، کی را، کدوم سیاسی را سراغ دارید که در این صحنه سیاسی آخر عمرش یک شاعره اونچنان بی پروا؟ دیدین تاریخ شعرها را؟ من یک شعر نگاه کردم دیدم نزدیک بعد از حمله رمضان، ما حمله رمضان حسابی شکست خوردیم ظاهرش دیگه، همه من یادم که فرماندهای ما ریخ به هم همه چیزش، اینقدر سر این آقا محسن خدا حفظش کنه داد زدند، داد بی خودی همه داشتن با هم دعوام کرد. وقت امام تو همین زمان یک شعرای شاعره، حالا به تعبیر افلق، خیلی شاد شنگول این آدم، پس غم امت و غم دین براش نشاط ارتباط با حق میاره. این قی اینا ما میخوایم. من امشب ولدون نمی کنم برای اینکه من نگرانم که بعضی خواهر و برادرها از بس که مسلمونند و دین دارن یه غمی میخورن که از راه اسلام و پیغمبر جداست. ما این غما را نداریم، ما یه غمی داریم که نصف شب بیدار شدن و اشک و ارتباطمون را زیاد کنه. ما این غما تو اسلام داریم. نمونهش هم من تو خود رهبری میبینم به حمدالله، که شما بینید این یه غمی نیست که یه شخصیت سیاسی بخوره دا بعد تو هم بیپیچید. نهیدین شما اینا، اگه نه این همه وسعت نظر و ظرافت سخن از یه آدمی که سینش از دست بعضی سیاسیون بسیار منحرف تنگ بشد و خودشا بخوره، این سخنا بر نمیاد دیگه. بی‌انصاف که نباید که نگاه کنید. خب پس معلومه است رهبر شما بیش از شما دقت کرد این جملات که ایشون میفرماد که سیاه لشگر آمریکا میخوان ما را بکنن دیگه. از این اولا واقعا این کارا میخوان بکنن؟ در ثانی این بدترین خطر هست یا نه؟ پس آدم باید دیگه چماله بشه تو خودش دیگه. میبینی نه، اون نشاط و معنویت اینا هم جا خودشه. پس معلومه است ما بعضن یه راهی کج میریم. یعنی چی؟ یا همچی صوفی یا منحرف میشیم که انگار نباید غم امت خورد، غم نبودن اسلام، غم حجاب درست کردن در بین خلق و خدا را نخوریم، که این انزوا طلبی است، این روش اهل بیت نیست. یه جوری غم بخوریم که خودمون را بخوریم، اینم روش اهل بیت نیست. نمونه شما ببینید مصیبتی که سر امیرالمومنین آوردن دیگه، هر چی این بعضی روزنامه چی ها بد جنسی کنند، راست معاویه بد جنس نیست، مطالعه کنید، هم خیلی معاویان بعضی این نویسندا، هم معاویه از اینا معاویه تر است، ولی امیرالمومنین راوی میگه آخرین خطبه شونید که بعد حضرت رو شهید کردن، میگه اومدن واسطن پرده شطور نیکه از خود باز، بعد اونچنان پیشونیشون پینه بسته بود از طول عبادت که مثل زانوی شطور شده بود. آخر اون یعنی بعد از جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ سفین، تو اون فضای بد قماوی، یعنی اون قارتهای اونچوری اینا، اما این روح علوی در اوج ارتباط با خدا میگه با یه آرامش معنویتی که اصلا تجسمش فقط برای امیرالمومنین مصداق داره برای ما صحبت کردند، و همون بعدم در همون نزدیکی ها دیگه، حالا همون شب یا فردش هم شهید شدن. پس دارن به ما میگن که دیگه از معاویه و خیلی گوش بدید، من یه عزیزی را میشناسم، آنی که یه خبر خیلی بد مثلا بهش میدیم ببینیم که میخند، بعد میگیم که یه خدا میخواد که یه جور دیگه نمایشنامه هیبت خودش را نشون بده. باز یه قصه بگم، شما حتما نجم الدین کبرا را شرح حالش نشین، اصلا یه رئیس یکی از شاخه‌های مهم عرفان از شد تاریخ. ایشون وقتی مغول حمله میکنن افغانستان، شیخ اونجاست، یه شیخ مشهوری بود، از مغولا پیغام میدن که شیخ تو آزادی، بیا برو از شهر. میگه که من با این ملت زندگی کردم، با این ملت هم میمیرم. مغلا میکشتن دیگه، گربه هم میکشتن دیگه، همینطور درو میکن. یکی از این مذهبیه عادی خیلی بهش زور میگه، تا همین کوچه پس کجا که فرار میکردند و مقاومت میکردند تا حدی روش هم میکنه به نجم الدین میگه کو خدای قهار تو، کو قدرت خدا؟ میگه نسیم قنای خدا وزیدن گرفته است. قشنگه، یعنی خدا میخواه بگه همه دونم بمیرید من هنو خدا چی میشه؟ این آدم میجنگه، دیدی نگفت که چشمم میام، میجنگید اما هیچ چیش هم نمیشید. حالا نمونش امام حسین علیه السلام، خیلی حرف عشق میریزه، میجنگید اما آخرین مرحله حضرت در اوج نشاطن که یکی از لشکریان عمر سعد میگه ای حسین لباس دامادی پوشیده ای به عروسی میروی؟ چون حضرت رفتن تو خیمه ها یه لباس یقه خزی که برای پیامبر هدیه آورده بودن از یمن پوشیدن، رو خیلی جیگوله شدن، اومدن رفتن جنگیدن. ای چه صحنه، نگاه دقیق بشین تو اینا تو تاریخ ابو عبدالله که میگن بش سیمای بسیار زیبا اومدن در صحنه جنگ، خودشون رو آراستن. که این یکی از نویسندهای عرب میگه هرچه به عصر کربلا نزدیک میشدیم شور و شیدائی و شوق و بشاشیت در چهره حسین به مسابقه آمده بودن. اینا میگن قصه حسینی. وقت امام حسین اینقدر قصه میخوره که داره خودش رو به کشتن میده برای این که وظیفه شون رو انجام بدن. این یخده سفته و این که من عرض کردم امشب ول نکنیم، چون ما دلمون از این واپس است که درست این غمی که ما باید باش صعود بکنیم غمی بشه که ما سقوط بکنیم. ما چه کاری، منم باید قصه بخورم، شما باید از این که دین خدای نکرده برد عقب بیدینی حجاب بشه بین ما و مردم خیلی قصه بخورم. بنده هم باید قصه بخورم که ببینم یه زنی یه خدای نکرده چهره اسلامی نیست، یه مردی آداب و رفتارش اسلامی نیست، اما چه قصه ای؟ قصه ای که محبوبم که حقست رو در جمال این نمیبینم، یا قصه ای که این دارد با من دعوا میکنه انگار خدا زورش به این نمیرسه، دا ما هم میگم خدایا چیکار کنیم، پس ما هم که زورمون نمیرسه. یعنی این خطرناکه. با پس از موضوع خارج نشیم، این باید بمونه در ذهن ما که حضرت میگه منم مثل موسی قصه میخورم، اشفق، یعنی درونم قصه میخوره. اما از چی قصه میخورم؟ از اینکه باید جهال غلبه نکنه. حالا یه خود مثالم رو ول نکنم، آزادی را همه باید بخوان، ولی آزادی منهای تکلیف همون دین کشیست. ببینید آمریکا آزادی داره، ولی نسبت به این که الان این همه به دست آمریکا سرتم میشه تکلیف احساس میکنه؟ هر حکومت دیکتاتور ظالمی است که پشتیبان شه، هر جبهه‌ای که میخواد حقش رو بگیرد آمریکا مقابلش است. یعنی با اسرائیل خوبه؟ ببینید این که از موضوع سیاسی بیان بیرون تا ببینیم این فرمایش حضرت میخواد کجا رو ما رو ببره. یعنی آزادی خوبه است، اما اگه تکلیف نباشد آزادی از چی برای چی رو ول نکنی؟ حالا آزادی خیلی خوبه است اما با تکلیف. مگه اینطور نشد؟ ما آزاد شدیم از بت پرستی که مکلف بشیم به حکم خدا. خب پس غیر ممکن است آزادی منهای تکلیف باشه. ممکن است بگید آمریکا چی؟ چرا آمریکا هم تکلیفش هوس است، یعنی آزادی از دین برای مکلف شدن به تبعیت از هوس. حالا اگه یک کسی بیاد بگید آزادی میخوای تکلیف نمیخوای، من میخوام بگم مقابل این جمله امیرالمومنین واسطه است، حضرت میگه ما آزادی میخوان از دیکتاتوری
که حاکمیت حکم خدا باشد، یعنی که تکلیفمون را خدا تعیین کنه. حالا اگه کسی بگه ما آزادی میخوایم، منهای تکلیف منظورش منهای تکلیف خداست. وقتی تکلیفش تعیین میکنه نفس اماره، یهودیای آمریکا تکلیف کلینتون رو تعیین میکنه، آخرش باید یکی تعیین کنه. همین که شما آزاد شدین از چیزی، مقید میشین به چیزی. این تا آخر تو ذهنتون باشه، آزادی از چی برای چی. ما در زمانه برای مشروطه این بود دیگه، یا انقلاب اسلامی، می‌خواستیم آزادی بشیم از دیکتاتوری برای حاکمیت اسلام. حالا پس آزادی منهای تکلیف نمیشه. اگه کسی گفت آزادی منهای تکلیف، این نگران حاکمیت جهال و دول زلال نیست. انشاءالله روشن شد اینا. حالا من که مانه ما چیکار کنیم که از این خطر برهیم؟ امیرالمومنین یادتون دادست، باید قصه بخورید از این که، یا بگم دلواپس باشیم از این که جهال حاکم باشه و دول زلال حاکم باشه. چرا؟ چون محبوب دل ما در صحنه نیست دیگه. خب این غم، غم مقدس است به اصطلاح، غم مقدس. این غم مقدس اولا خطر آلوده شدن ما را از بین میبره، ثانیا زمینه را فراهم میکنه که دول زلال، وقتی ما با یه سعی صدری، با یه دلسوزی، با یه تکلیف مقابله کردیم با حاکمیت دول زلال، همون موفقیتی که به دست امام رحمت الله علیه محقق شد، خدا به دست ما محقق میکنه. روش امام روشی بود که خداوند نشون داد تو این قرن کمک میشد. البته اینا داستان ها داره. این جمله را بخونیم حالا. وقتی هرگز حق نور خود را از من باز نگرفته، پس نگرانیم از عدم تجلی حق در سازمان زندگی فردی و اجتماعی شماست. اگر با عقل خود از عقل عقل پیروی نکنید، جهال و بی عقلان لا محاله بر شما فرمان خواهند راد. قبلش فرمود که باید از پیروی بکنید، نکنید جهال بردون غلبه میکنه. اگر با عقل خود، عقل دونا دادن حق را بشناسید، اگر با عقل خود از عقل عقل پیروی نکنید، جهال و بی عقلان لا محاله بر شما فرمان خواهند راد. چرا که آن کس که عقل را برای فرماندهی خود انتخاب نکرد، عملا میدان را برای فرماندهی باطل پذیرفته است، و اون وقت حق در سازمان زندگی چنین انسانی و جامعه‌ای خود را نمی نمایاند، بلکه خود را پس می گیره. بارها مقام معظم جناب آیت الله جواد حفظ الله این جمله را داشتن که از علی علیه السلام بالاتر نیست. اگه مردم نتونستن حق دوستی کنند، خدا علی رو ازشون میگیره، یعنی در واقع در حجاب قرارشون میده، یعنی دیگه ارتباط اینها با حق در جامعه از بین میره. این دل واپسی داره، اینا باید همه قصه بخورن. این قصه، قصه مقدس است. نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته
پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.